بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیه کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا، حتی تسکنه و ارزک توعا. انشاءالله بشریت به وجود سکنابخش حضرت حجت جهان آرام ذیل عدالت کلی ایشون رو تجربه کنه و ما در ظهور ایشون انشاءالله حضور پیدا کنیم. اجماعا صلوات اللهم کن لولیک. این ولی یعنی چی؟ اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه فی کل ساعه ولیا، یعنی اللهم کن لولیک ولیا. ولی اولی یعنی چی؟ ولی دومی یعنی چی؟ اللهم کن لولیک ولیا. این تأملی بکنید این آخر جلسه جواب ما میدید یا نمیدید. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره ظاهرن زمر هستش، می فرماید که ضرب الله مثلا، خدا می خوادش یه مثلی برای شما بزنه. پس یکی از روش های تعلیم و تربیت چیه؟ مثله. خدا می خواد مثل بزنه. کسی که می خواد درس بده اگه نتونه مثل بزنه، یعنی روش قرآنی رو خیلی نمیتونه پیاده کنه. ضرب الله مثلا، چه مثلی میخواد بزنه؟ رجلن فیه اربابون متشاکسون. خدا دوباره وقتی میخواد مثل بزنه، این مثلهای قدیمی داره میزنه، به روز انگار نیست. نه، ضرب الله مثلا رجلن فیه اربابون متشاکسون، اون کسی که برده‌ای که یه 5-6 تا شما ارباب در نظر بگیرید داشته باشه، اینا هم متشاکس هستند، هر کدوم یه حرفی میزنند. این میگه برو اون کارو بکن، برو درس رو بخون، میگه چشم. اون میگه بیا این کار رو بکن، میگه چشم. اون میگه که برو مهمونی دارم چیز بخر بیار، میگه چشم. این برده رو در نظر بگیرید چه حال روزی پیدا میکنه؟ 5 تا استاد داره، رب داره، صاحب داره، هر کی یه چیزی میگه، حالا روزش چی میشه؟ اینو میفرماید، اینو در نظر بگیرید با یه برده‌ای که یه آقای سلم و سالمی داره، یه چیز بهش میگه، یه حرف بهش میزنه. حلی استویان، این دوتا برابرن تو این مثل؟ الحمدلله، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثریت هم نمیفهمند که این مسئله یعنی چی. حالا ببینید، یه عالم ربانی مثل شهید مطهری از این چه استفاده میکنه؟ ایشون میگه که تو این فکرهای شما چند نفر الان دارن دستور میدن؟ الان درسمو که باید بخونم، آینده زندگیم هم که باید برم این کارا رو بکنم، خانوادم که اینجا باید باشه، تو همون درس خوندن چند تا درس میخونید؟ کدومش مهمه؟ همش مهمه؟ همش لابد مهمه دیگه، نه؟ این میگه باید بابا اینو بخونی خوب، اون میگه ما این جلسه اومدیم باید شهید مطهری بخونی، یه جلسه که برای تو میذارم میگم باید سیاسی بخونی. حالی هست شما ارباب متشاکس داشت باشی چطوری میشی؟ اون برده رو شما بگی چه شکلی شد؟ برده احتمالا باید حالت افسردگی بگیره، شل میشه، اصلا نمیدونه آخرش چی میشه، دورنمایی برای خودش در نظر میگیره. باید یه ذره دروغ بگه، احتمالا این کارو کردی، بگه بله بله دارم میکنم الان. باید یه ذره حالت ریاکاری پیدا کنه اگه میخواد خودی نشون بده و همه کار است و هیچ کاره هستش و این حرفا. شهید مطهری میگه امروز بر ذهنهای ما، بر فکرهای ما چند نفر دارن دستور میدند؟ آیا چند نفر متفرق و متشاکسند یا یک دستور واحد و سلمی هستش. خب شما میگی چند نفر دستور میدن؟ یکی هست یا چند تا؟ ظاهرا میگی چند تا دستور ما داریم، خواسته های متعدد متکثری داریم. ایشون میگه اگه کسی وحدت فکری ایجاد نکنه برای خودش، در ذهن خودش یک فکر ایجاد نکنه، این شخص از لحاظ روانشناسی مریضه، چون وحدت شخصیت نداره. کسی که وحدت شخصیت نداشته باشه کارهای بسیار زیادی انجام میده، اما یک کار مهم نمیتونه انجام بده تو زندگیش. خیلی کار میکنه اما کار مهمی انجام نمیده. میگه صبح تا شب من گرفتارم، دارم اسلام مسلمین خدمت میکنم، اما آخرش بگی شما تو زندگیت کدوم کار مهم انجام دادی؟ میگه من همش کار مهم انجام دادم. نه، کار مهم انجام ندادی، کار کثیر و تکثر در کار رو انجام دادی. اگر از شما کسی بخواد یه آدمی باشه که مریض نباشه از لحاظ شخصیت، اگر بخواد کار مهمی انجام بده، یک خط رو باید بگیره، توی اون خط قوی وارد بشه. کسی که همه کار میکنه، همه جور و همه جا حضور داره، یا دائم الحضور مزید همه جا هستش، این نمیتونه یک شخصیت اثرگذار در آینده باشه، در حالی که به اسلام به قول خودش خیلی خدمت داره میکنه. ضرب الله مثلا رجلا فی ارباب متشاکسون، تشاکس و تکثر آفته. یه روایتی نقل زالن از امیرالمومنین، شما بگید یعنی چی؟ العلم نقطتون کثر و هل جاهلون، یعنی چی؟ علم یه نقطه است، کیا تکثیرش کردند؟ بله؟ یعنی کیا جاهل کیا؟ شما الان علم رو به نقطه دارید میخونید و به تکثیر، بله؟ خب یعنی چی علم و نقطتون کثر و هل جاهل؟ ببینید این بحث بسیار جدیه. وقتی شما به قرآن مراجعه میفرمایید، میبینید که کأنه قرآن یک چیز تکثیر نمیشه، تفصیل داده میشه، یعنی از یک نقطه تفصیل داده میشه. این ابتدای مثلا سوره معرکه هود رو شما ملاحظه بفرمایید، یه مطلبه تو تکثیرش بعد میگه این اتفاق افتاد، تاریخ اینجوری بود، اینا همه به یک جا برمیگرده، از یک جا منشأ میگیره. اگر ما اومدیم علومی رو تکثیر شده داشتیم و ندونیم ربط و نسبت اینها با هم چی هست، این کثرت تفرقه ایجاد میکنه. تفرقه انسان رو به بیماری فکری مبتلا میکنه برای اونجایی که میخواد عمل کنه. بحث شهید مطهری اینه که اگر انسان بخواد سالم باشه باید از فکر شروع کنه. یک کلام، نظام فکری باید داشته باشه، نظام، نه اطلاعات فکری صرف. ما از مهمترین مشکلاتمون در دانشگاه ها، در حوزه ها، در جاهای مختلفی که مذهبی ها میخوان تلاش بکنن، چون اولا عجول هم هستن و بعدش هم میخوان خودشون منشای اثرات خوبی باشن و اخلاص دارن، اینه که انباشتی از اطلاعات رو میخوان برای خودشون داشته باشن که انباشتی از مشکلات رو میخوان حل کنند و غالبا هم نمیتونن، چون دارید میبینید نمیشه. شما الان وارد یه دانشگاه بشید، شاید اینجا هم همین باشه، شما میبینید اطلاعی خورده، آقای فلانی سخنرانیه، این اونجا داره، اون اخلاقه، اون یکی سیاسیه، اون همه چی هست. آیا ببینم اگر جای همه چی درش بود این حسنه یا تفرقه است؟ اون جای همه چی خوب است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. جای خود قرار گرفتن که عدالته، مبنا میخواد. مبناش چیه؟ ببینید ما تو این بحثی که خدمتون اومدیم بحث بینش مطهر داریم، نه فقط دانش مطهر. شما به من بفرمایید که اگه شما مثلا میخواد یه خونه بسازید، یه خونه 200 متر زمین دارید، میخواید خونه درست کنید، چند کامیون شما آجر لازم دارید؟ نمیدونید. کی میدونید؟ ولی وقتی که یه نقشه داشته باشید. اگر شما اومدی حالا علل حساب 3 تا تریلی ریختی سر زمین، دست پای خودتو بستی. اگر اومدی اول رفتی یه جا دیدی عجب کابینتای قشنگی ارزونم هست، آوردی گوشی سر زمین، خراب کردی، یعنی خاک برداری نکردی. نظام شهید مطهری بحثش اینه که ما علم مسموع داریم و عقل مطبوع. علم مسموع داریم و تو کتاب 13 کتاب تربیت و رشد تو این سیر ما. علم مسموع یعنی انباشتی از اطلاعات که به شکل انباری شما تو ذهنهای خودتون میریزید. انباری دیدید این خونه هایی که نامنظمن، شلختگی دارن، انباریشون رو میری درش وام کنی چی داره توش؟ همه چی هست، زغال هستش، بیلچه هستش، همه چی هست. اما شما یه پیشگوشی بخواد اگه به این راحتی پیدا میکنی؟ شما الان تو ذهن خودتون انباری دارید درست میکنید یا نه؟ دیدید یکی مثلا شما الان نمیدونم الان جزوه دارید مینویسید، از کی دارید جزوه مینویسید؟ من نمیدونم مثلا اگه از دوران راهنمایی اینا مشقا رو نوشتید این حرفا، خیلی وقتا آدم دلش هم نمیاد دور بریزه. الان اونا کجاست؟ احتمالاً توی یه کارتونی زیر پله ایه انباری جای گذاشتید. نه بعیده تا آخر عمرتون هم یه بار برید وردارید، فقط برمیدارید که ورق میزنید و خاکشو میجوید یادش بخیر، ای این فلانی بود، این فسانی بودش، برای خاطرات خوبه. الان هم مینویسید، بنویسید و درست کنید. اینا میشه چی؟ اگر نوشت و انسان اینا رو همه رو گوشو انباری. اما اگر شما یک ورق نوشتی تو فایلش گوشی سیاسی های من اینجا، نمیدونم اخلاقی اینجا، اقتصادی اونجا، اینا رو همه رو تو فایلش باشی، وقتی یه کاری داشتی اونو برمیداری نگاه میکنی، میشه چی؟ نظام مطبوع، علم مطبوع. ما امروز تو مملکت عالم کم نداریم، عاقل کم داریم. اونی که بینش داشته باشه، بینش یک اصول کلی، یک خطوط کلی، یک نظام فکری مشخص، بر اساس نظام فکری شما اطلاعات رو جایابی میکنید و جایگزین میکنید که اگر این کارو نکنید مریضید از لحاظ وحدت شخصیت. ضرب الله مثلا رجلا فی ارباب متشاکس، تشاکس اگر تو فرد باشه مریضی داره، تو اجتماع ما باشه هر کی یه حرفی میزنه اجتماع خوب نمیره جلو، چرخان نمیچرخه. چرا؟ ما امروز بزرگترین مشکل مملکت ما اون ساماندهی و سازماندهی تشکیلاتی های مملکت هستش. ولی حرفهای خوب، قانونهای خوب مگه ما کم داریم؟ چرا وقتی به پای عمل میاد نمیشه؟ چون جایابی ها، سازمانیابی، مدیریت فکرها ما توی مملکت مشکل داریم. که عرض میکنم چجوری؟ خب حالا اگر شما فکرتون به هم ریختگی داشت، قلب شما هم به هم ریختگی داشت، این قلب ها چیه؟ حرم خداست، توش همه چی داشته باشیم، غضب و شهوت و نمیدونم درندگی و خوک و اینا رو همه رو اینجا تو قلبامون داشته باشیم، عملهای ما هم متشتت باشه. دارم کتاب چهارم رو درس میدم خدمت شما و گفتم حالا این جلسه رو درس بدیم دیگه، چرا بیم این حرفای کلی بزنیم. اگر عملهای ما هم چیزی جدای از فکر و قلب ما باشه، چون عقل ما یک برنامه نداره، عملم خود به خود میره کار خودش رو میکنه. لزوم میبینی این آقا حرفای خوبی چقدر قشنگ میزد وقتی طلبه بود، چون چیزی دستش نبود، فقط حرف میزد. قلبش یه جور دیگه بود، عملش هم آخر یه جور دیگه میشه. تشتت در مغز، تشتت در قلب و نهایتاً اختلاف رفتاری. این آدم سالم یا سالم نیست؟ ما چقدر سالمیم؟ آقا ما سالمیم؟ نه وحدت و سلامت حرکت. شهید مطهری میگه این رو از قلبم شروع نکنید، از رفتار شروع، از فکر شروع کنید. میگه نقطه آغازین حرکت باید چی باشه؟ سلامت فکر باشه، وحدت فکر باید درست کنید. خب چه بسیار افرادی که میشینند یک جایی درسهای متکثری رو میخونند و مریضی خودشون رو زیاد میکنند، بعد میگه آقا این آقا که خودش اینقدر درس خونده چرا افسردگی داره؟ چرا آرامش نداره؟ یا چرا انقدر بی انگیزه است، حرکت نداره؟ فقط اگه یه جایی گفتن آقا بیا درس بده، انباریه رو درش واز میکنه میریزه بیرون، همون متشتتا رو تو ذهنهای مردم. خب حالا شما با این فرض نگاه کنید جامعه امروز ما و نقش شما در جامعه امروز ما. ببینید ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم که پر از سوال و شبهات متکثری هست، نیست؟ اینو که قبول دارید؟ میخواید من الان تا وقت ظهر فقط براتون شبهه بگم، بعد بینم چند تاش اصلا جواب میدید شما، بگید ما خیلی هم شبهه خوندیم و این حرفا و جواب. از مهمترین مباحثی که شما باید جوابگو باشید سوال مردم هست، باید بتونید جواب بدید. الان بالاخره یه جوونی از شما بپرسه بابا من میخوام شاد باشم توی مملکت، شاد. امام حسین الان از دنیا میرن چند روز شما تعطیل میکنید شهادت ایشونو؟ 3 روز دیگه، تاسوعا و عاشورا و اربعین. وقتی متولد میشن چند روز تعطیل میکنید؟ هیچ. بعد وقتی متولد میشن براشون یه مولودی میخونید، آخرش چیکار میکنید؟ میزنید دور. شما چقدر گریه میکنید، چقدر ناله میکنید، همش ناله میکنید. الان بعضیاتون اینجوری عقب کردید میخواد بری حمله کنید یکی رو تربیت کنید انگار، و چون اینقدر ناشیزید عصبانی انگار هستید اینجا الان میشین آدم میترسه شما رو میبینه. و چرا ریلکس نیستید مثل این خارجی ها؟ دیدید این فیلماشون نشون میدن این حرفا؟ بابا جوون میگه وقتی که توی مسیحی ها حضرت مسیح از دنیا رفت اونا چکا میکنند؟ به قول خودشون شهید شد، به صلیب کشیده شد، چکا میکنند؟ جشن میگیرن. چرا جشن میگیرن؟ به دو دلیل. یک، به خاطر این که میگن خود مسیح به سعادت رسید، رستگار شد، چرا ما ناله کنیم از خوشبختی یه نفر؟ چرا باید ما گریه کنیم؟ انگار معادو بیشتر قبول دارن نه؟ آقا این که از دنیا رفت خوشبخت شد یا نشد؟ خب ما هم شاد میشیم به خوشحالیه چون دوستش داریم. خب دو، که شهید مطهری میگه بزرگترین تحریف تاریخ بشریت اینجاست که میگن وقتی مسیح کشته شد، شهید شد، گناه انسان، گناه اولیه انسان بخشوده شد. نه؟ گناه اولی انسان چی بود؟ آدم و حوا در بهش از چی خوردند؟ سیب. چی بود دیگه؟ سیب بود. چی بود؟ گندم. حالا سیب و گلابی و گندمش اینا مهم نیستش، از درخت دانش خورد. درخت دانش چون که عالم شد از بهشت رانده شد. چرا؟ چون بهشت جای کیاست؟ شما هم یه چیزایی بعضی وقتا میگید. اکثر اهل جنه کیا هستن؟ همقایشون میگه شما بلها بگید دیگه. شما بهشتی هستید یا نیستید بالاخره؟ بله؟ بابا این حرفا چی میزنیم؟ نمیدونم، من نرفتم ببینم روایتش کجا بود این حرفا، اما بعید نیست بالاخره اینا از تورات گرفته شده باشه. یعنی هر که از درخت دانش خورد عالم شد خارج شد. بهشت جای کیاست؟ میگه عجب آدم مخلصیه این، خیلی باحاله، این بهشتیه نه؟ این خیلی خوبه، اون یکی یه چیزش میشه کلش کار میکنه. یه چیزایی ما میگیم اینا، میگه این منشأ توراته، در حالی که شما اصلا قرآن اینا رو نمیگید، ولی اون که تو عرفتون چنین حرفایی رو تکرار دارید میکنید. قرآن میفرماید ما اول آدم رو چیکار کردیم؟ علمه چی؟ آدمه اسماء کلها. ما اول بهش علم دادیم، چون از علم خودش غافل شد از بهشت خارج شد. خدا بهش گفت حواست باشه، یادش رفت. چرا یادش رفت؟ بند خدا ما رو نهیده بود، تجربه نکردیم بچه هاشو چجوری دروغ میگن، چه کار میکنن. شیطان اومد قسم خورد به خداوند که اگر از این میوه بخوری تو رستگار میشی. اصلا باور نمیکرد کسی بتونه. ساده بود، بهشتی بود. همین حرفایی که میزنی خدمت شما عرض کنم که اصلا باور نمیکرد کسی بتونه قسم دروغ بخوره. فراموش کرد، تیزی به خرج نداد، خارج شد. چون که عاقل نشد، به عقلش توجه نکرد، خارج شد. خیلی تفاوته نه؟ مسیحی ها میان میگن که چون آدم از بهشت خارج شد با گناه اولیه در دنیا حضور پیدا کرد، مان تا حضرت عیسی، و حضرت عیسی خود را فدا کرد، فدیه داد، و گناه بشریت بخشیده شد. لذا چکا کنید؟ جشن میگیرید، شادی میکنند. شما تو همین کشور، تو همین چند سال پیش، تو این شهرک قدس، حالا شهرک بگیم قدس عشق، شهرک غرب، خدمت شما عرض کنم که تو این شهرک غرب خدمت شما عرض کنم که با همین سگاشون اومدن شام غریبان محسن جشن گرفتند. چند سال پیش تو دوران اصلاحات بودش. چرا؟ میگن ما هم میخواییم مثل مسیحی ها برای امام حسین شاد باشیم. امام حسین به سعادت رسید یا نه؟ نهایتاً یه قطره اشک بریزید، اونم قصه این که چرا گشتنش، همه گناهاتون چی میشه؟ بخشیده میشه. ندارید این چیزا رو؟ یه قطره اشک به اندازه بال مگسی قطره اشکی بزنید، همه بقیهش برش دیگه گریم کن. شاد باشید امام حسین جان، تو که خوشبخت شدی، گناه های ما هم که بخشیده شد، بزنید لذت ببرید از زندگی. چرا این شکلی هستید شماها؟ چرا همش الان ولتون کنم میخواد برید سینه بزنید؟ ها خب چیز کنید، شادی کنید، لذت مردم هم بیارید دور بر خودتون، که تو دانشگاه این اتفاق نیفته دیگه. نمیدونم روز شب نمیدونم مثلا فلان از یلدا گرفته و نمیدونم دختر و پسر بده بیار رو سریا و بگن و بخوان. هم دیروز اخبار دم بعد از خبر ساعت 8 صبح داشت میگفتش توی شیراز اینجوری شدش، توی زاهدان و یه تیکارم پخش میکردش که حرف. خب جوونه چرا حرفای ما رو گوش نمیکنن؟ چرا حرفای اون رو گوش میکنن؟ چرا؟ چون نمیدونه شادی میخواد داشته باشه. آیا شما به شادی میدید یا شما فقط میخوای برش ناله کنه؟ نمیدونه. حق داره شما سوال کنه من شادی میخوام چیکار کنم؟ اصلا کسی از این همسایه ها تا حالا دیدید بیا در بزنه؟ آی حوزه علمی من خب شادی دارم میخوام داشته باشم. آه میخندید بهش؟ نه چی شادی میخوای؟ ببخشید این و اون چیه جا دیگه اشتباه اومدید، آدرس جای دیگه بدید. و شما مسئول شادی مردم هم هستید یا مردم نار؟ نمیدونه، باید جواب بدیم. جوان آزادی میخواد، میگه آقا من میخوام این نواره رو گوش کنم، میگه چی؟ حرام است. میخواد با این بره بیرون رفیق باشه، خلاف شرع است. اون لباسه رو بپوشه، لباس چیه؟ خلاف است. همش خلاف است. بابا من میخوام آزاد باشم، میخوام اونجور که دلم میخواد زندگی کنم، کی باید جوابش بده؟ آیا اسلام مسئول نهاس؟ غرب مسئول آزادی؟ این فیلماشونو میبینید، سریالا و اینا چقدر میرن و میگن و این حرف اصلا چیز ندارم. میگن تازه اونایی که محدودیت هست من ایجاد شده، حریص بیشتر اصلا نه؟ حریص و نلا مامونه. آزادی میخواد. سوالای مهمتر دارن. خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ اینو دیگه بد بلد بشید. هدف خدا از خلقت ما چی بود؟ طرف اومده با من نمیخواستم بیام تو این دنیا، خب منو به زور انداختن تو این دنیا. کسی پرسید تو میخوای تو چه خانواده‌ای باشی؟ میخوای تو سان فرانسیسکو باشی؟ تو ایران باشی؟ هزار سال قبل باشی؟ بعد باشی؟ هیچ از ما نپرسیدن، ما رو با زور وارد این دنیا کردن، تو یه خانواده انداختن، نه؟ و بعدش هم به زور ما رو از این دنیا میکشن بیرون. دیگه حالا اومدی تو این دنیا یه ذره دیگه عادت کردی، اینا پیر میشی، چهار تا سکته میکنی، دو تا سکته میکنی، چهار چنگولی، موقعی که دنیا رو علاقه داری میکشن با یه برو تو قبر، برو تو خاک. برای چی اومدیم تو این دنیا؟ میگی ما خلقت الجن والانس، دیگه قرآن میخونی دیگه، نه الا لیعبدون. خب الان یه جوان بیاد این سوال از شما بکنه، شما برای قرآن بخونید قانع میشه؟ آره نمیشه، خودتون هم میگید نمیشه. از برای چه قرآن میخونید؟ خب اگه قانع نمیشه مشکلش کجاست؟ حتما یه مشکلی داره، نه؟ اون ما این پنجشنبه ها مدت ها میرفتم دانشگاه رودهن درس میدادم که با اصل سوال ها و شبهات. آخه برای شما هی باید بگیم سوال های مردم اینه، هی برای شما بگیم جوابش اینه، برای همین حال ندارید. اما اگه یه جایی افتادید خود سوال پیش شما بود، طرف با تمام وجودش خدا رو قبول نداشت، اون موقع دیگه مثلا نمیشید اینجوری این حال این چی میشه. و خان دختره اومده بودش دانشجو، گریه و اینا، من رفتم ببینم مثلا خدا برای چی منو خلق کرد. من نمیخواستم دختر باشم، دختر محدودیت داره، پسر نداره، فلان ازیر. رفتم استاد معارف پرسیدم، میگه ما خلقت الجن والانس لیلا بود. خدا ما برای بود. میگم خب برای چی من باید بیام عبادت کنم؟ خب ما خدا من عبادت شده خلق میکرد، چی میشد؟ میگه نه عبادت کنی باید بهشت بری. خب ما که بهشت بودیم، برای چی ما رو خارج کرد؟ هیچی، چون آدم از گندم خورد. آخه این همه بدبختی گرفتاری الان درست بکنیم که آدم و حوا بنده خدا یه دونه از گندم خورده، حالا سر یه گندم خدا ببین چقدر نعوذ بالله لجبازی همه برید بیرون میریم، تازه بلکه شاید برگردید به این راحتی، تازه شما رو میفرستم پایین تو کبدم درستتون میکنم، بلکه اون گندم یادتون. آخه ما چیکار کنیم؟ با حالا بابامون از گندم خوردش، بابای ما یه چیزی خورد، یه گندمی خوردش مثلا ها. خدمت شما عرض کنم که نمیشه که سر این بازم. بعد میگه عبادت کن بلکه بریم، میگه نه اوله یعرفون، بدتر شد که. ببینم خدا اصلا تو هدفش موفق بود؟ شما ایشون گفتن کلام میخوایم بکنه، الاخر اینا سواله دیگه. خدا تو هدفش موفق؟ الان خدا چقدر جمعیت همین الان رو کره زمین داره؟ 7-8 میلیارد میگید. خب چند میلیارد اینا مسلمونن، بقیهش غیر مسلمون؟ 1.5-2 میلیون، حالا هر چقدر. بقیه مسیحی بودایی نمیدونم ضد خدا اینا همه برو جهنم. اینا که هدف خلقت اینا نیست، این بودایی ها و اینا که اکثریت هم چینی ها و هندی ها و اینا هستن دیگه، اینا همه کجا؟ جهنم. مگه اینکه بگید نه اینا همه تو بهش میان، خب هیچی دیگه، اونم یه بحثه، از اول یه مشکل دیگه شروع میشه و ما هم بریم بودایی بشیم. خب میمونه چی؟ مسلمونا چقدر؟ 1.5 میلیارد. 1.5 میلیارد هم که شما یه چیز میگید که نه، من به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی ولای او نماز بی وضو کند، اینا هم نماز ممازشون هیچی و اونا هم کجا؟ برم پیشونا. خیلی خوب، میمونه تهش چقدر؟ 100 میلیون 200 میلیون. اینا که لازم نیست شما بگید نمازشون رو قضا کنن، خودشون قضا میکنن. دیدید که اینا هاشش الان بیرون که میمدی معلومه چی کار میکنن این حرف. میمونه تهش چی؟ بنده و شما. عالم خلق شده برای ماها دیگه، نه؟ ماها گل سرسبد. ما هم که چقدر اهل عبادتیم الحمدلله، چقدر اهل معرفتیم. خدا تو هدفش موفق بود یا شکست خورد؟ اگه بگی نه برای هم 14 معصوم خلقه، ماها اینجا چی هستیم؟ نخودی. یعنی مثلا سناریو باشه اون 14 معصوم هست، خب اون 14 معصوم خلق میکنن تو بهش، ماها این وسط چی کاره این؟ برای چی خلق شدیم؟ به کمال برسیم؟ خب کمال شده ما رو درست میکرد. آزمایش بشیم؟ خب آزمایش شده میمدیم اینجا. هی قرآن بخونید. حالا این دختر دانشجو اومده میگه که من رفتم از این میپرسم که چرا خلق شدم از حاج آقا، میگه که آقا برای اینکه ما خلق تولنجا اوله یعرفونه کنتو کنزن مخفیا، من گنج مخفی بودم. آقا خدا تک و تنها میخواست چیکار بکنه؟ نه، کنز مخفی، گنج مخفی، تک و تنها. یه مش حیوانات و اینا رو خلق کرد، اما انگار اونم به دل نمیچسبیدش این حیوان. آدمی زاد آفری، چقدر بامزه الان اومدن اینجا شهید مطهری میخوام بخونن، این زیرا به اونو میزنه، اون یکی میگه اون بلد نیستش، اون بلده، این واله. وقت خدا میشین اونجا نگاه کنه، هدف خلقت چیه؟ گفت رفتم این آقا پرسیدم، گریه میکرد، پرسیده بودم، میگفتش که اینا رو گفت کدوم؟ خب نمیخوام اصلا، نمیخواستم بیام، نمیخواستم دختر باشم، اصلا نمیخواستم که بیام اینجا آزمایش بشم این حرفا. گفت میدونی چیه؟ اگه کسی نطفش پاک باشه این سوالا رو نمیکنه کلا. اینا جا گریه و زاری که من رفتم یه سوال بکنم، یه نقص فنی دیگه پیدا شدش، گرفتاری درست شدش. بعد من فکر کردم، شما میخندیدم، اما من فکر کردم که اگر اسرائیل واقعا میخواستش که یه نفر رو از دین زده بکنه چقدر باید خرج میکرد؟ الان چقدر خرج کردن اینجا یه حوزه درست کردن این حرفا؟ اگر که خرج باید میکردش، یه نفر استاد درست میکرد میبرد سر دانشگاه، بهتر از این میتونه ضایع کنه یا نمیتونستش؟ الان کلاس های معارف ما تو دانشگاه چه شکلیه؟ کدوم جواب داره میشه؟ خب خدا ما رو برای چی خلق کرد؟ آقا این صحبت ها رو نکنید، حکمت خدا قهرش میگیره. آره در ذات خدا نمیشه کار کرد، زود همه رو به ذات بزنیم و تمومش کنیم و همین که برید نمازتون بخونید، مردم میخونن مردم، یا باید جواب بدید، برید قرآن بخونید، بخونید. دارم چی میگم؟ مقدمه اول دارم عرض میکنم. تو مملکتی داریم زندگی میکنیم پر از سوال، شبهه و ایرادهایی که کی باید جواب بده؟ کی؟ چی نمیگید ما؟ یا ایها الذین آمنو غالبا بگید که ای کسانی که ایمان آوردید، نمیگید لبیک، یعنی اون ضمیر مجهول غالبا. غالب چی؟ خطبه نماز جمعه میخونیم ما، این کار باید بشود. اون کار درست شود، اونجا اینجوری بشود، ضمیرش میخوره به در و دیوار معمولا. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. ولی ماهاییم گل سرساده خیلی خوب دارم میگم، پر از سوال شبه هست. هر جلال شما راجع به حقوق زنان، زن مگه کالاس یه مرد میره خواستگاری اینو انتخاب کنم نه اینو انتخاب کنم، بعد پسر اینو کنم، من زنه بشینه دختری بشینه که یکی میادش میگه این خوبه، خب دخترم برن انتخاب کنن تو بیان اینجا بگن حوزه میخوایم بیام نگاهتون کنیم اینو کدومتون خوبه مثلا. چه داره دیگه، باید ریلکس باشید و شما هم که بعدتون نمیاد. یا مگه مثلا زن چرا باید نصف مرد ارث ببره دیه؟ این خانم کیف خانم بگیم، حالا تو حالا دیگه تو بحثا شیرین عبادی، ببینید شما این شبهه رو داره ایجاد میکنه، جایزه میلیاردی میگیره، شما حالا بخندید هر کار دلتون میخواد بکنید، اما میگه میدونی ارزش یک زن یک دختر تو اسلام چقدره؟ خب حالا همه آقایون هستی دادم روش میشه شما یه ذره شده مثل اونم نمیتونم بگم تو این مقاله کمپیان. میگه ببینید شما میدونید که دیه یه دونه مرد دو برابر دیه یه زنه دیگه. الان یه دونه مرد تریاکی مفنگی بزنه یه زن دانشمند تحصیل کرده یا عالی رو بکشه چقدر باید دیه بده؟ تو تضاد حقوق مثلا، مثلا نمیدونم الان چند شده دیه قیمت دستتون، الان 100 تومن اگه 200 تومن باشه برای مرد مثلا 100 تومن 100 میلیون باید بده. اگر این زنه این مفنگی پرید تو خیابون و زدش و کشه چقدر باید بده؟ 200 میلیون. اینو دیگه حالا اینشو کار ندارم که چرا اینجوری هست. شما میدونید هر جفت عضو انسان یه دیه کامل داره نه؟ اگه زد دوتا چشو کور کنه. حالا توی فقه هم یه چیزایی شما خوندید یا میخونید نمیدونم یا نمیذارم بخونید، اون عضو سافل یا آقا طرف چپ 2/3 دیهشه، طرف راست 1/3. من نمیدونم برای چی، اما اگه یه نفر زد یه جایی تو تصادف یه مثلا عضو سافل طرف چپ رو مثلا خرابش کرد، دیهش چقدره؟ بیشتر از دیه یه زنی که بکشه. من غیر از اینه شما میخندید، شما خوندید این درس ها رو میدارید میگید. و میگه که میدونید در اسلام ارزش این دختر دانشگاهی مدرسه ای، میدونید این حوزه ها این طلبه ها برای شما چقدر ارزش قائلن؟ همینقدر. خب حالا جلسات مختلف نیست من میتونم بگم اینا رو، ولی اصلا نمیشد بگی. خب شما میگید وه وه، ولی ما اینیم دیگه. ولی شما چی هستید؟ خب چه جوری این شبه رو میخواد جواب بدید الان؟ بعد یه دختری اول زندگیش اومده با اسلام میخواد انس بگیره، ارزشش رو میذارید کف دستش میده برفیزش میرین حرف چیکار باید کرد؟ یه زن نمیتونه همزمان 4 مرد داشته باشه، اما یه مرد میتونه 4 زن داشته باشه. ازدواج موقت، حجاب، انواع واسه دارم چی میگم دیگه، اینو قبول دارید دیگه، در مملکتی دارید زندگی میکنید، همین پشت همین دیوارای شما توی مدارس توی دانشگاه پر از سوال شبهه ایراد و اشکال هست یا نیست؟ اون ایرادایی که شما متکفلش هستید، متکفل پاسخگوییش هستید شما و امثال شما. این مقدمه اول. مقدمه دومم قبول میکنید، من همین کتاب نمیدونم دستتون دادن یا نه، کتاب بینش مطهر 70 صفحه‌شو دارم درس میدم همین الان چکیدش. مقدمه دوم، یه ادعای خیلی بزرگی شما دارید، خیلی مدعی هستید. ادعاتون هم این که ما یه دینی داریم که تمام مشکلات بشریت رو، تمام سوالات، اشکالات، شبهات رو تا خاتمیت، تا ابدیت پاسخگوست. دین اسلام دین کامل است و پاسخگوی همه مشکلات بشریت است و اداره کننده همه بشریت. این ادعا رو دارید یا ندارید تو خاتمیت تو دین اسلام؟ بله دارید دیگه، شما که بعیده کس بگه نه. مسیحی تو دین تو بذار کنار، یهودی بذار کنار، همه دینه ها بره کنار، فقط اسلامی که پاسخگوی همه سوالا و شبهات و اشکالات همه عالم هستش. این ادعاست دیگه نه. خب مقدمه اول، مملکتی دارید بعد از 38 سال پر از سوال شبهه ایراد اشکال و ادعا دارید که همه سوالها و شبهات رو شما پاسخگو هستید. این دوتا مقدمه رو هر دوتاش قبول دارید؟ بله. خب چه سوالی مطرح میشه این وسط بعد از این دوتا مقدمه؟ جواب چه جواب نمیدید؟ بله. هیچی شعر میخونید بر ما، اسلام ندارد در ذات خود عیبی، نمیم عیب از مسلمانی ماست. خب چرا مسلمانیتون درست نمی کنید؟ ولی هیچ تقصیر آمریکا، دشمن صهیونیستی، ماهواره، همش تقصیر اوناست. یعنی 38 سال مملکت الان که جمهوری اسلامی شد همه تقصیر این بشقابا بود و ما تقصیری نداریم؟ راهی که داریم میریم، حرکتی که داریم میکنیم، آیا اداره کننده فرد و جامعه هست؟ اون فقهی که باید بخونیم، که فقهی که اداره کننده فرد و جامعه هست، همون فقه رو داریم میخونیم؟ یا تشتت و تکثر داریم ایجاد کردیم؟ چیه جریان؟ باید بالاخره جواب بدیم. آقا یه نفر آن در میزنه، میاد میگه آقای طلبه بیا اینجا ببین بابا، این چه مملکتی الان؟ من بچه‌مو فرستادم مثلا دانشگاه، رفتش اینجوری اومدش. دانشگاه جمهوری اسلامی فرستادم، مثلا دانشگاه چی فرستادم؟ علامه طباطبایی فرستادم. دانشگاه شهید بهشتی فرستادم. این چه مملکتیه؟ حالا نیاد اگه بگی بچه‌مو تو حوزه فرستادم چی شد؟ حالا فرض کن شما همه هیچ مشکلی نیستش. همون تو دانشگاه فرستادم. اگر فرستادم چرا اینجوری شد؟ چرا این شبهه رو داره؟ چرا دیگه نمازشو نمیخونه؟ از این چیزا زیاد شنیدید یا نشنیدید؟ طرف دانشگاه رفت. اصلا بعضی از شما به خاطر اینکه خراب نشید ممکن اومده باشه دوزه. دانشگاه اونایی که همتاشون کوتاست، اونایی که همتای بلند دارن، نه یه چیزای دیگه است. چی جواب میدید؟ میگی تقصیر کیه؟ یه چیزایی میگیم دیگه. نمیشه اینجوری. شهید مطهری، خب اولا اسلام ندارد در ذات خود عیبی، درسته، عیب از اون. خب بیایم واقعا وایسیم از اول راهمون رو، فکرمون رو، برنامه‌مون رو مشخص کنیم، ببینیم چی باید بخونیم، چقدر باید بخونیم، کجا اهتمام باید بکنیم، چقدر عاقلیم، چقدر انباری هستیم. اینا رو باید مشخص کنیم. اگه کسی مشخص نکرد، انباری هر چه بیشتر توش بریزن دیگه سخت‌تر میشه چیز پیدا کرد. هر چی بیشتر پر بشه سخت‌تر میشه. این تصمیم میخواد، انتخاب میخواد. عاقل کیست؟ از امام پرسیدم که عاقل، خود امام اصلا از اصحاب سوال کردن، از افراد سوال کردن که عاقل کیست؟ مردم چی جواب دادن اونا؟ گفتن کسی که بتواند بین خوب و بد رو انتخاب کنه. امام نه، فرمودند عاقل کسی است که بتواند بین خوب و خوبتر رو انتخاب کنه، بین بد و بدتر رو انتخاب کنه، بد رو انتخاب کنه که بدتر رو گرفتار نشه. ولی عاقل، خب شما معلومه الان درس باید بخونید، ظهر هم که باید برید نماز بخونید، بعدش هم باید نهار بخورید، همه اینا هم بالاخره کارای خوبه دیگه، کار بدیه این کارا. عاقل نمیشه اینجوری. که عاقل اینی که الان شما سر این جلسه ذکر بگید یا گوش کنید، یا اصلا این جلسه باید میمدید، نباید میمدید، فکر شما چقدر الان درگیر میشه و تصمیم گیرنده میشه. آیا شما خودتون دارید تصمیم میگیرید یا جو محیطی داره به شما رو حرکت میده؟ اگه حرکت میده که عاقل نیست. اصلا من اگر اینجا حوزه علمیه بگن آقا هفته یه دونه فکر بر من بیارید، این هفته اصلا یه فکر جدید دارید یا ندارید؟ یه فکر. جاهایی که پیشرفت میکنن فکر تولید میشه، نه انباری فقط. انباری لازمه. شهید مطهری خودش میگه، حالا ما نمیتونیم مثل ایشون باشیم، میگه برای هر یک ساعت مطالعه 3 ساعت فکر میکنم. یک ساعت مطالعه میکنه، 3 ساعت فکر میکنه، مطلب در میاره، میجوشونه. شما همه باید یه سررسیدی، یه برگی داشوشید، اگه مینویسید زیرش یه ستاره بزنید بگید اینم فکر منه، اینم نظر منه. مثلا من نفرض کنم خودم یه مدت رفتم نماز جمعه، دیدم یه صف اینجوری وایساده، یه صف دیگه هم اینجوری به کنارش بعد وایساده بود اینجوری، بعد نگاه کردم صف سوم تو نماز جمعه درست وایساد، مثلا اینوری وایساد. چرا؟ بین این دوتا اختلاف و نگاه کرد تونست انتخاب کنه. اگر همه درست وایساده بودن انتخاب نمی‌کرد، همه بعد وایسادن پشت سر همونا، اما دید دوتا صف اختلافه، صف سوم درست رو انتخاب کرد. خب اگه شما یه جایی اختلاف دیدی، اختلاف بگی از اختلاف اینا من انتخاب درستی کردم، اختلاف میشه رحمت. هر روز هر هفته یه فکری میخوادش، اونجا یه گوشه رو جدا کنید بگید فکر جدید امروز ندارم متاسفانه. فکر جدید، فکر جدید نمیخوام بگم فکرهای کلیه، نمیدونم نظام فلان. امروز امام مثلا همین میمدن، این یه شمدونی داشتن تو همون جماران، شمدونی مثلا شکوفش گل باز شده بود، گل کرد شمدونی. امام میگن مدت ها وایساد، حالا میگن اساسا همون سخنرانی بودش که چیز آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه با شدید اینا وایساده بودن. اینجا میگفت خدا رو ببین چه جوری داره نشون داده میشه. شما الان اینجا درخت میبینید، همه چی میبینید، چی الان داری در میبینید؟ این میشه عقل، عقلی که جوشش داره. اگر از اول شما نتوانید عاقلانه خودتون رو بار بیارید، امکان نداره بعد از اینکه 30 سال 40 سال 50 سالتون شدید عاقل باشید. امکان نداره، الان وقت عقله. باید بگن آقا حوزه علمیه امام خمینی حوزه عاقلاست. میگن؟ اگه بگن خیلی عالی میشه. برای عقل باید حالا مطالعه داشته باشید، نه تو صرف عقل انقدر بریزید که خفه کنید. خیلی خوب. حالا شهید مطری بحث دیگه ای هم دارن. این بحث اولشون پس نظام فکری نیاز هستش، علم مطبوع، عقل مطبوع نیازه، روش تأکید دارن. برنامه که من همینجا عرض کنم، این برنامه که ما خدمتون الان داریم ارائه دادیم که کل آثار شهید مطری، حالا نمیدونم چقدر توضیح دادن این حرفو، نمیدونم کل آثار شهید مطری، ما اصلا چی شد وارد این مقوله شدیم؟ اون ابتدا که ما تو دانشگاه بودیم و بسیج دانشجویی و اینا، امام احساس کردیم ما به امام بالاخره مدیونیم. ایشون به ما فرمودن که شما بسیج طلبه و دانشجو باید چارچوب‌های عقیدتی دیگر بسیجیان رو تأمین کنید. آخه ماها چه چیز بسیج دانشجو این حرفا. رفتیم دنبال حرف امام که آقا ما میخوایم این حرف شما رو گوش کنیم، چیکار کنیم؟ رفتیم گشتیم، دیدیم به شهید مطری رسیدیم. دیدیم امام میگه اسلام ناب، اسلام ناب. خب شما هیچ عالمی مرجعی کسی دارید بگه اسلام من خورده شیشه داره؟ اما اسلام نابی که امام میگفت یعنی یه اسلام دیگه. رفتیم گشتیم ببینیم اسلام امام یعنی اسلام من، اسلام منی که میگم، چون همه اسلامشون میگن درسته دیگه. الان آقای صادق شیرازی هم میگه اسلام من نابه، مثلا میگه اسلام من خورده شیشه داره، میگه نابه، اما اسلام امام فرق میکنه قطعا. گشتیم تو این اسلام ناب، دیدیم که خب امام شاگردانی که تربیت کردن، حالا ما موقع دانشگاه امام صادق بودیم، خود آیت الله مهتبی کنی هم شاگرد امام بودش، و تو دیدیم شاگردانی که تربیت کردن، اون کسی که چارچوب‌های فکری نظام عقیدتی رو تبیین کرده که بتونیم به اسلام را ناب برسیم، شهید مطریه. از اینجا به آثار شهید مطری رسیدیم. خب اومدیم وقتی رفتیم دیدیم خود یه دریایی از مسائل تا نخوندیم. اول شهید مطری، آقای مهدوی خودمون هست دیگه، شهید مطری برای چی بخونیم؟ بخونن حرفا. یه دریایی از کار. خب حالا ما الان شما اینجا تشریف دارید، مدیون امام هستید یا نیستید؟ مطمئن هستید؟ میدونید این مملکت رو لابا تو همین انقلاب اینا، تو همین معمای شاه هم یه تیکر رو نشون داد. این مملکت همونجوری که تو اهل سنت قرار بودش دین رسمی، انگلستان درست کردش دیگه و کارم کرد، وهابیت دین رسمی اهل سنت بشه که بزرگترین پایگاه اهل سنت هم حجاز رو وهابیت گرفت. میدونید شاه هویدا رفتش به شاه گفتش که مشکل این مملکت میدونید چرا حل نمیشه؟ دین این مردم دین عرب هاست، اینا برای امام حسینشون که عربه گریه میکنند. اگر ما بخوایم مشکل مملکت رو حل کنیم، باید دین رسمی مملکت دین ایرانی ها باشه. دین ایرانی ها هم زرتشت خیلی قدیمیه، بنا بود دین رسمی این مملکت بهائیت باشه، برنامه بود. خب این هم انگلستان درست کرده بود. خداوند خب تاریخ رو عوض کردن، خداوند لطفی کرد به این مملکت، نعمتی دادش، امام رو فرستاد، مردم حرکتی کردند، انقلاب شد. ما پای این سفره نشستیم، نشستیم شما که دیگه 100% نشستید، حالا تو دانشگاه بگی بعضی میگه نخ نشستید، شما که پای همین سفره نشستید. خب شما الان امام از شما چی خواسته تو صحبتاش؟ میگه آقا اسلام ناب بنده رو مشخص کنید. وقتی ما گشتیم تو این اسلام ناب، رسیدیم به تبیین کننده این اسلام ناب، شهید مطری. و خود امام میگه که شهید مطری بخونید. خوندید یا نخوندید؟ الان فردای قیامت میگم پای این سفره شما نشستید و رفتید و اومدید، به شما گفتم شهید مطری بخونید، همه بخونن، عامی و عارف و سنی خوندید یا نخوندید؟ چرا نخوندید؟ اگه نخونده باشید باید خونده باشید. بایده، نمیگید حالا یه درس نمیدونم رسمی ما نیستش، اینا حرفا رو ما نداریم، دین رسمی امام به شما گفته باید بخونید. خب میگید نه نخوندیم. چرا نخوندیم؟ میگه الحمدلله زمان شما نبودیم، این تکلیف از ما برداشته شد، ولی فقیه جدید اومدهش، بلدید شما دیگه این چیزا، این قلتا بیارید و از زیرش درید دیگه. خب ما خدمت ولی فقیه رسیدیم چند سال پیش و عرض کردیم که ما همین حرفا دنبال اسلام ناب رسیدیم، گشتیم فلان، رسیدیم به آثار شهید مطهری. ایشون این پشت این کتابایی که گرفتن ظاهرا به شما ندادن، مثل دستون نیستش، اگر بالا دیدم هستی آوردن میدن خدمت. ایشون فرمودن که بنده بدون واسطه دارم عرض میکنم، من این کار رو کار ذی قیمتی میدونم. اولا خود شما جوانهای اهل فضل و اهل تحقیق و دارای ایمان با انگیزه، علاقه وافر، نیروی جوانی این کار را شروع کرده اید. این خیلی با اهمیت است. از هر کجا که شروع کرده باشید، فکر میکنم این کار آینده خیلی خوبی خواهد داشت. شما از کجا میخواد شروع کنید؟ از اینجا. فقط ایشون یه توصیه کرد، توصیه میکنم کار رو جدی بگیرید. خوب ایشون هدف زد. خیلی کارای نیمبند شروع کردیم نه؟ توصیه میکنم کار رو جدی بگیرید، اگر میخواد شروع کنید جدی بگیرید. خب شما این کار رو جدی میگیرید یا نمیگیرید؟ از اینجا میخواد شروع کنید، نمیدونم شما میخواد شروع کنید یا بازم شروع براتون میخوان بکنن، خودتون باید شروع کنید. شما تازه باید برید تشکر کنید، منت بکشید، بگید که آقا یه چیز مونده مملکت ما، من میخوام شروع بکنم. حالا اگه شما کارو میخواد شروع کنید، از اینجا شروع کنید، آیا ولی فقیه، بنده بدون واسطه دارم خدمت شما عرض میکنم، ایشون فرمودن این کار ذی قیمتیه، از هر کجا شروع کنید آینده خیلی خوبی خواهد داشت. کار رو جدی بگید. اگه جدی میخواید کار رو بگید، یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خیلی انگار ملات نداشت، صلواتان داشت، اون عقبی ها صداش نمیمدش. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی
یه اشکال دیگه هم داشت این صلواته. اولش گفتید اللهم، آخرش وجل فرجها. اگر از اول تا آخرش میخواید اون منظومه رو درست کنید، اگر بناس جدی بگیرید، نه اولش بیاید بگید آی همه شبا رو بخوان جواب دم، دو روز اومدید جواب ندید، آی تموم شده. اگر از اول تا آخر طبقه یه برنامه منظم که میخواید یک سرداری کنید تو این وضع نابسامان، اگر از اول تا آخرش میخواد جدی بگید، صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسیار خب، من فقط اومدم این جلسه این صلوات را از شما بگیرم، کار دیگه نداشتم که. اومدم که شما نمیدونم احساساتی شدید الان صلوات فرستادید یا نه، واقعا فکر کردید من بنو شد عاقل باشید دیگه. اگر که فکر کردید خدا و پیغمبر رو شاهد و آلش رو شاهد میگیرید و میخواید به کارتون برکت بده، که این کار رو یه کار اصلی جدی و واقعا کارساز میخواید بدونید، این صلوات رو فرستادید انشاءالله دیگه. ها الان احساس دیگه نمیخواد بشید که، عاقل باشید و همینجور علکی صلوات نفرستید. ما خدمت ایشون که رسیدیم، حالا ما طلبم نبودیم، دانشجو بودیم اون موقع. بعد ایشون اونجا به ما اینم فرمودن، اینو برای شما خب، یک وقت من به دوستان طلبه توصیه می کردم که اگر کسی فقط آثار وی را، فقط آثار وی را با دقت و به طور کامل بخواند، کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف اسلامی برساند. حالا شما اینها را تخلیص کردید و تلخیص و به صورت برنامه ریزی شده تهیه کردید که قابل تقدیر است. ایشون برمودن اگر من مسئول برنامه ریزی درسی و حوزه بودم چیکار میکردم؟ خب این آثار جزو برنامه درسی میذاشتم. ما به یه آقایی گفتیم، گفتم والا که ایشون نیست مسئول برنامه ریزی، ولی قشنگ شیک جواب دادش و نیستش دیگه. حالا ما فعلا همین برنامه خودمونو میچینیم میره جلو. ایشون میگه آقا من به مسئول منده مسئول این حوزه بودم، جزو برنامه ریزی درسی تون این آثار رو میذاشتم. اینجا رو نمیگفتم، یه جای دیگه بودش، اینجا تازه اومدم امروز اومدم، خیلی لنز این حرفو نشیدم. و خدمت شما عرض کنم که شهید مطهری میگن یه گرفتاری ما دیگه هم داری تو اینی که نمیتونیم جوابا رو بدیم، و اون اینی که این دینی که الان داریم که میخوایم باش پاسخ بدیم، آیا این دین همان دینی است که میتواند پاسخگوی مسائل باشه، یا این دینی که ما داریم همینم اشکال داره؟ مفاهیم دینی، خود ایشون احیاگر تفکر دینی است، مصلح احیاگره. شما بگی تقوا یعنی چی؟ بله؟ پرهیزگاری. چند سالتون نماز شما خطبه خوندید بر تقوا یعنی پرهیزگاری؟ دیگه از وقتی سنتون میرسیده دیگه. ایشون میگه معنای تقوا پرهیزگاری نیست، غلط. ای بابا، یعنی ما 38 سال توی مملکت چی گوش میکردیم؟ گوش نمیکردیم؟ میگفتن نمیگفتن؟ نمیدونم. ایشون میگه فقط در زبان فارسی معنای تقوا را داره پرهیزکاری معنا شده. اصلا تو کشورهای عربی اداره وقایه داره، اداره وقایه یعنی اداره نگهداری بهداشت. اصلا درست برعکس پرهیزکاری، فهمو دارم میگم. ببینید، به فرمایش پیامبر شما تو یه زمینی رو در نظر بگیرید، اون زمین توش خاره، با پای برهنه مثلا میخواد حرکت کنید، چطور مواظبید پاتونو کجا بذارید، پارو کجا؟ ببین میگه تقوا. پیامبر اینجوری تمن میکنن، آیا حرکت کردن و مواظبت تقواست، یا نه شما بیرون زمین وایسی پرهیز کنی اصلا وارد نشی، پرهیز کنی ورود پیدا نکنی، کدوم تقواست؟ امروز تو مملکت عجب آدم خوبیه، نه کار به سیاست داره نه کار به اجتماع داره، خیلی آدم متقی زاهدی، مگه نمیگن مثلا این تقوا نیست؟ بابا دیگه از این تقوا چی دیگه بیشتر همه جا شنیدید شما؟ مفاهیم فکری رو میگه بازسازی کرد. توکل یعنی چی؟ صبر یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ دیگه از اینا جدی‌تر. انتظار، افضل الاعمال چیه؟ انتظار. اولا فرمود افضل ال، نفرمود افضل الحالات. افضل ال عمل میخواد انتظار. الان شما به شما بگن که این جمعه انشالله امام زمان تشریف میارن، شما چیکار میکنید؟ اول کلاس ها رو تعطیل میکنید نه؟ غیر، مگه کار دیگه غیر؟ اولین چیز تعطیلیه، کجا رو تعطیل کنید؟ افضل الاعمال اگر تعطیل میکنید، یعنی این درسی که دارم میخونم به درد ظهور امام زمان انگار که انه اون نمیخوره، برم زود کارامو انجام بدم، ایشون میخواد یه چیزی دیگه لازم دارم، نه زود برم اینجا حلالیت به طلب فلان حرفا، یه چیزی دیگه ای میخواد، که انه او باید تعطیل کنید ظهور برای ظهور. این الان تو ذهن میاد خود به خود. خب افضل الاعمال انتظار و فر، انتظار کشیدنه. خب ایشون میگه ما با انتظار سازنده داریم، انتظار مخرب. انتظار مخرب چیه؟ شما یه مهمان خیلی ارزشمندی دعوت کردید خونتون، میگید که من منتظرم، خیلی وقت منتظرم ایشون بیاد. میگه چیکار کردی؟ میگه منتظرم ایشالله بیادش، این جاها رو جمع بکنه، خونه رو دستمال بکشه، تمیز بکنه، خونه تکونی بکنه، غذا بپزه، ظرفا رو بشوره، همه کارامو ایشالله بکنه، ایشالله آموزش پرورش ما رو درست بکنه، دانشگاه های ما، حوزه های ما، دلار ما، برجام ما، نمیدونم همه چی ایشالله امام زمان بیاد درست کنه انشاءالله. میگید انشاءالله. این چه جور انتظاریه؟ نعوذ بالله، شما مستخدم دعوت کردید. اما اگر گفتی من مهمان بسیار بسیار ارزشمندی دارم، منتظرم ایشون تشه، همه کارامو کردم، خونه تمیز، همه چی مرتب آماده، مثلا بلا تشبیه یکی از مثلا فرض کنید که سربازای امام زمان، سربازمون، سردارای امام زمان ایشون، مثلا فرض کنید نمیدونم حاج آقای صدیقی رو خونتون شه دعوت کردید منزلتون، چیکار میکنید؟ همه چی آماده، تمیز، غذا آماده، کی ایشون میادش؟ خب انتظار ویرانگر، انتظار واکشیدن و واگذار کردن و چرت زدن و نخوت و سستی، رخوت و سستی. انتظار سازنده، انتظار حرکت کردن، تربیت کردن، راه افتادن. ما کدوم انتظار رو داریم الان؟ ایشون جمعه بخواد بیاد، آقا ببخشید انت شما تشریف میارید باید حلالیت به طلبم، مادرم الان دستم ناراحته، اونجا پول اونو باید بدم، بیزمه 6 ماه دیگه تشریف بیارید، کار دارم الان، این درس هم مونده و فلان حرفا. کدوم انتظار رو داریم؟ یا نه اگر ایشون جمعه میاد میگی آقا من همه چی رو آماده کردم برای همین هفته جمعه، آماده است، حتی به صورت نمادین بعضیا خونه‌شون هم جارو می‌کردن جمعه ها، که اگر امام زمان بیاد همه چی آماده است. کدوم انتظار ما داریم؟ انتظار واکشیدنه. شهید مطری حرفش اینه که اصلا دشمن نمیخواد بیاد اسلام ما رو خراب کنه، یه چیز اسلام ما رو نابود کنه. یه مثال ایشون میزنه، یه کرمی رو که زنبوری میاد روش میخواد تخم بذاره، میره رو کرمه میخواد تخم میذاره، منتها کرمه رو یه نیشی میزنه که نیش اون زنبوره یه جوری هست که نه کرمه میمیره نمیتونه حرکت کنه، چون اگه حرکت کنه تخم رو میریزه، اگرم بمیره میگنده دیگه، فاسد میشه و خرابش میکنه. بهترین حالت اینه که فلج بشه، رخوت، سستی، بعد رو این تخم میذاره، تخم که گذاشتش این بچه ها که بدون از خود کرمه میخورن و بزرگ میشن پرواز میکنن. امروز آفت مهم ما رخوت و سستیه توی علم مسموع. انسان مسموعیت رو ورداره، خودش رو مسموم کنه و فلج میشه. یه نمونه دیگه عرض میکنم از این که شاید نمیدونم بهتون بر نخوره. شهید مطری بعضی جاها که با شهید مطری مقابله میکنن از این چیزا، بعضی چیزا دارم اگه خواستید بازم بهتون میگم، ببینم شما یو دعواتون میشه اصلا تو حوزه های علمیه ایشون چی میگه، کل سیستم حوزه علمیه میگه باید به هم بریزه، اصلا مرجع تقلید رو به این شکلیشون قبول نداره، میگه مرجع تقلید باید تخصصی باشه. الان به حاج آقا داشتم عرض میکردم آیا میشه یک مرجع تقلید در تمام علوم اعلم باشه؟ در اقتصاد، در سیاست، فقه الاقتصاد، فقه الاداره، حج، در هر می چیز نه متخصص باشه، اعلم باشه. ایشون میگه از زمان عاشق عبدالکریم حائری این طرح مطرح بود که مراجع تقلید الان توی حوزه ها شده تخصصی، مراجع تقلید و مراجع تخصصی بشند. مثلا آیت الله شبیری زنجانی ایشون احتیاطات حجش رو به کسی ارجاع نمیده، چون خودش رو اعلم در حج میدونه. میگن ایشون چه لزومی داره وقتی مثلا راجب زنان هم ایشون مثلا فتوا بده؟ حرف شهید مطری این نتوشه، اینا خطرناکه، این حرفایی که میزنم، ولی شهید مطری تو کتابش هست، اینا رو خیلی جا درس نمیدن. نمیدونم شما میخواید بخونید یا نمیخواید بخونید، چیزا رو میگه نه اینا رو نخونید فلان چیزه. سیستم مالی حوزه رو اسم میگه، اصلا میگه بحث ولی فقیه رو ایشون موقع نمیگه، سیستم مالی رو اصلا میگه باید یه دونه صندوقی باشه مثلا دست مدیریت حوزه، همه وجوهات صندوق بره، بر اساس صندوق پخش بشه، نه آقای فلانی اینقدر وجوهات میده، آقای فلانی اینقدر بسام. میگه سیستم مالی و حوزه میگه به هم بخوره. مرجعیت تقلید میگه باید تخصصی باشه، شورای استفتا میگه، بحث متن درسی. آقای جوادی آملی من اخیرا شنیدید یا نه چند وقت پیش، ایشون میگن اگر ما متون درسی نجف رو از قم و ایران بگیریم چه متنی داره الان؟ چی داره؟ هیچی. آقای شیروانی لابد ترجمه میخواد زود امتحان. کدوم متن رو الان جای مثلا متن کفایه آخوند الان درست کردید؟ جای متن مرحوم شیخ چی درست کردید؟ اون موقع قوغا کردن، اینا چنین متنایی نوشتند، قوغا کردند. آیا امروز نیازها همون نیازهای اون روزه؟ یا اگر اونو از شما گرفتن، نجف اون روز چند تا طلبه داشت؟ چقدر مرجع تقلید درست کرد؟ نظام عوض شده، سیستم عوض شده. بنابراین حالا اگه بخوام من این بحثا رو براتون بکنم مفصل میگم، حالا بخوام چون خود ناراحت بشین، من یه جلسه اومدم خدمت شما عرض کنم که ایشون داره این بحثا رو مطرح میکنه، ولی اینا رو شما باید بخونید نه مردم عادی. شما باید بحث کنید بگید آقا شهید مطری اشتباه داره میگه، بتونید نقد کنید شهید مطهری رو، اصلا بگید شهید مطری مال 40 سال قبل بود، امروز من میخوام یه چیز جدید بگم. حق دارید یا حق ندارید رو شهید مطری حرف بزنید، یا میگید شهید مطری حالا شما که قدیما هم که شهید من کار نکردید، نقد کنید شهید مطری رو، ولی بخونید و نقد کنید. خب آقای پاسخگو هستید. خب حالا ایشون داره توی نظام حوزه میادش، 5 تا اشکال داره. یکی از اشکالات دیگه هم ایشون هستش، چرا دانشگاه اسلامی حوزه تبدیل شده به دانشکده فقه و اصول؟ تو تمام جنبه ها ایشون میگه که دانشگاه اسلامی تو اخلاق باید رشته مفصل، الان فلسفه اخلاق توی غرب داره قوقا میکنه. و از همه اینا مهمتر اگه شما بخواید شیشو میگه، جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، شما 2500 سال حوزه های ما مقابل رژیم بودن نبودند؟ اشکال میگرفتند علمای بزرگ ما، اونم ملاحظه میکردن. هی میگفتن آقا این اقتصاد، میگفت این اقتصاد مورد چیز غربه دیگه، اومده تو رژیم شاهنشاهی. حالا کلن انقلاب شد، پشتوانه تئوریک نظام کجاست؟ حالا همه چی شما باید طراحی کنید دیگه، طراحی میکنید یا همون حرفای 200 سال پیشو میخواد زود تکرار کنید؟ آیا جامعه از شما میپذیره حرف 200 سال پیش اون روز رو امروز نگید به مردم؟ میپذیره؟ ببینید قدیما تو یه دونه روستا دهی یه حکیم بود، حکیم هم حکیم طب بود هم حکیم دین بود، حکیم بود. یواش یواش حکیم طب جدا شد، حکیم روستا موندش و اینا رو شد، ارتباطات زیاد شد، غیر زالک شد، حکیمه رفت و نمیم رشته پزشکی درست شد و پزشکی تخصص و پزشکی مغز و اعصاب و چشم و غیر زاله. اما حکیم ما در همه امور دینی ما باز داره حکیمه و امروز جامعه تخصص میخوادش. شک میتونی میدونی حرفش چی؟ میگی یا فقه رو کوچیک کنید. الان حاج آقا هم فهمده، اون موقع 3 کتاب داشتید، الان چقدر کتاب دارید؟ فقهتون خیلی حجیم شد، بزرگ شد. چرا؟ چون نیازها بزرگ شد. بعد چطور میشه کسی که اعلم در 3 کتاب بشی بگی آقا اعلم در حالا 50 کتاب؟ خب ایشون میگه یا فقه رو برگردونید همون موقع کوچیک کنید، که نمیتونید چون نیازها زیاده، یا افراد رو به تناسب نیازها باید متخصص تربیت کرد. و این تکثری که شما برای آیندهتون تصور کنید که من میخوام مرجع تقلید بشم، راجع به همه چی هم میخوام اعلم باشم، میشه؟ من دارم این حرفا رو میزنم، ان شاءالله یکیتون 4 مرجع تقلید شد، فردا رساله خاصی بدید، بگید من رساله در چی میدم؟ مثلا فقه الاقتصاد، من اعلم در اقتصاد. مثلا آقای هاشمی شاهرودی الان رساله دادن، ایشون در چی بدن؟ مثلا در اقتصاد هم میگن اعلم. حرف شهید مطهری اینه. حالا شما این حرفو ممکنه قبول نکنید، بگید آقا ایشون 40 سال پیش این حرفو زد، اشتباه کرد. ایشون هم میگه حرف از کجاست؟ از مؤسس حوزه علمیه قم هست. چرا انجام نمیشه؟ شما بررسی کنید، همایش بذارید، کرسی آزاد اندیشی بذارید، همایش. اصلا تو خودتون بگید آقا این حرف شهید رد میکنم، قبول میکنم، ولی بحث باید بشه و اون آینده فکری بیاد. خب این حرفا خطرناکه. شما بالاخره مرجع تقلید بالاست. اگر مرجع ببخشید ولی فقیه، میگن آقا ولی فقیه اگر گفت آقا بازوی اقتصادی من اون مرجعیت، اون شورای استفتا، آقا این آقا بانکداری الان ربا هست یا نیست؟ بالاخره شما فهمیدید؟ بله؟ آقا جمهوری اسلامی بانک داره دیگه، من نمیدونم. بالاخره بگه یکی از مراجع میگه هست، یکی دیگه میگه نیستش. خب آقای ورجع تقلیده، فرض کنید که اقتصاد، فقه الاقتصاد، بگید بانکداری اسلامی یعنی چی؟ آیا بانکداری اسلامی رو دانشگاه ها باید درست کنن یا حوزه های علمیه؟ امروز هیچ کدوم درست نمی کنند. حرف شهید مطهری اینه، میگه این اسلامی که داریم، اسلام آیا نباید بازنگری باشه؟ بازنگری در چی؟ در مفاهیمش به روز بشه. یعنی ما یه ثابتاتی داریم، ثابتات همیشه ثابتاته، متغیرات رو باید. اصلا شهید مطهری حرفا دیگه زیادش خطرناکش کنی اصلا شما پس میزنید. ایشون و عید دوله هم مستطعتم من قوه، میفرمد ثابت. ای تک تک جامعه اسلامی، ای طلب زن مرد، قبلش خطاب به پیامبره، تا جون دارید، مستطعتم، توان دارید، باید قدرت کسب کنید. طلبه نباید دست کلش رو کج کنه، قدرت نه، قدرت، هر نوع قدرتی میتونید، قدرت علمی، قدرت بیان، قدرت هر نوع قدرتی میتونید. این اصل ثابته، 1000 پیش، 1000 بعد، تو جمهوری اسلامی، هر جا. ای مؤمن مسلمان، قدرت کسب کن، اهل قدرت باشید، اصله. خب حالا ادامش، و من رباط الخیل، اسبان زین کرده آماده عملیات. شما الان میخواید قدرت جمهوری اسلامی درست کنید، چیکار میکنید؟ میرید اسب الان میچینید؟ طبق نص قرآن، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. ایشون میگه بابا دوران اسب و تیر و کمون تموم شد، اینش خطرناکه. ایشون میگه الان بالاترین قدرت نظامی بمب اتمیه، باید برید پیدا کنید که چی؟ که استفاده کنید. میگه نه، ترهبون بهی عدو الله علمشو باید داشته باشید، قدرتشو باید داشته باشید. بعد اینجا میگه که اون قدرتی که بتونه اثرم کنه، میگه اون اسب زین کرده گفت نه اسب داشته باشید. اسب زین کرده یعنی اگر الان به شما حمله کردن جنگ شد، همین الان اسب زین کرده رو میپری سوار میشی، نه تازه بری دنبال اسب بگردی. میگه باید قدرتی داشته باشی که نخوای وقتی جنگ شد تازه بری پیدا کنی، قدرت آماده. و عید دوله هم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل. این چیه؟ چرا شهید مطهری، آثار شهید مطهری به روز هست یا نیست؟ بابا شهید مطهری تمام حرفش این بود که این قرآن 1400 سال پیش چرا الان به روزه؟ میگفت ما متغیر داریم و ثابت داریم، متغیرات ما نیازهای امروز جامعه ما هست که متغیرات باید بر ثابتات بار بشه. اون کسی که دین شناس نیست لاابالی تو دانشگاه فقط میاد متغیرات میگه دین عوض شد، اما دین شناس اگر متحجر باشه میگه و من رباط الخیل بری اسرین کن، اگر مجتهد باشه متغیرش رو دین رو پیدا میکنه، متشابهش رو پیدا میکنه، متغیرات جامعه رو پیدا میکنه، متغیرات رو بر ثابتات بار میکنه و فتوا میده، حکم میده. این زحمت میخواد آقا. این اگر که شما فقط موندی قرآن خوندی، قرآن شما هی از شما سوال میکنه، میگی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و من رباط الخیل. این امروز تو مملکت ما یکی از گرفتاری های بدی که هستش این نوع اخباریگری هایی که پیدا شدند که متغیر رو بر ثابتات بار نمی کنند. این شهید مطهریه. آثار ایشون شما الان سوال کنید ببینیم چه چیزی رو ایشون تو مسائل روز نگفته. از سلاح هسته‌ای میخواید، از برجام میخواید، از چی میخواید، حقوق های نجومی میخواید. اگه کسی از شما میخواد شهید مطهری میخونه، مبانی بتونه بخونه که این مصادیق رو باید بتونه رو مبانی بار کنه و جواب مردم رو بده، و الا عرض کردم 40 تا کتاب شما بخواید تو اون اطلاعات و انباری قبلیتون بریزید نخونید. خب آقا زحمت نکشید، وقت تمومه. خدمت شما عرض کنم که بسیار خوب. بله حالا راجع به خودته خدمت اینا و خدمت شما باشه، یه صلواتی بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
تر. حالا من دیگه سوال چیز انشالله بقیهش انشالله تو درس ها و این اگه شروع کردید. ایشون مثلا روزه رو میگه روزه یزیدی داریم، روزه حسینی داریم. خیلی از روزه های ما یزیدیه، یزید خوشش میده این روزه ها میخونیم. روزه حسینی چیه؟ بحث فکرهای ما، ما همش توی فکرها عقب افتاده ایم. اگر فقط همین شبهاتی که تو جامعه هست بخوایم دائما این شبهات رو بخوایم جواب بدیم، چرا؟ تا شما میاد شبهه مثلا حقوق زن جواب بدید، 10 تا شبهه جدید میریزن. شما یه چرا ما عقب افتاده ایم؟ یه سنگ میزنی اونا میزنن، ما میخوام اون سنگ رو با سنگ جواب بدیم. تا یه سنگ میزنیم 10 تا سنگ میزنن تو این فضای مجازی اینا. این بحث اینه که شما باید یه دیوار درست کنید، دیوار از اندیشه، نظام فکری، و الا همیشه عقب افتاده اید. برید اینجا رو تا بخواد شبهه اونو پیدا کنید تموم کارتون. میگه آقا یه سوال کوچولو دارم میذارم جبر و اختیار رو توضیح بدی، تا بیا توضیح بدی خب هیچ، تموم شد دیگه، وقت تموم شد. ما عقب افتاده ایم الان تو این روشی که انتخاب کردیم. جامعه خیلی شبهاتش جلوتر از ماست و فرصت نداریم. اگرم میخواد شما بگید من 20 سال آینده، ما معلومه 20 سال آینده شما اینجا باشید، تازه 20 سال کار میکنید، 20 سال الان کهنه اید. باید برنامه ریزی دقیق منظم مقطعی مشخص، پله اول دوم سوم نردبون، پله اولم معلومه چه نتیجه‌ای داره برای شما میده. برنامه ریزی میخواد نداشته باشید عقب افتاده این بی برو برگرد. خیلی هم واضحه الان، قبلا زمان جنگ بودش، دشمن ما خاک ما رو گرفتش. الان شما بگید چند درصد از سرزمین فکر و اندیشه جوانهای ما رو دشمن فتح کرده؟ چند درصد فتح کرده؟ یعنی اونجا دستور میده جوان ما، اینجا میگه چشم، حتی پول میده. بابا مثال ساده دیگه، من تموم بحثم. مثال ساده، الان شما بهتون میگفتن آقا بی زحمت چقدر پول این عبا هستش، میخوای بری عبا بخری، یه عبا بخری اینقدر جوش پاره باشه. این خریدی؟ پا پاهرز نمیخواد دیگه. امروز جوون ما توی فرودگاه با خیلی سانتومات اینقدر شلوارش جر خورده میخره، 200 هزار تومان 400 هزار تومان شلوار پاره میگیره، نه مطابق عرفه، نه مطابق ایرانیته، نه مطابق اسلامیته، پول میده فرمان گوش میکنه. این میشه مدیریت فکرها. یعنی در خاک و سرزمین فکرها و اندیشه ها دشمن نفوذ کرده و شما سنگردار اندیشه های اسلامی هستید. آیا شما الان سال به سال سنگرهای جدیدی رو دارید فتح میکنید، دارید سنگر واگذار میکنید؟ اگر نمیتونید پس بگیرید، بدونید پس تاکتیکتون یه مقدار فرق باید بکنه. شب حمله کنید، شبیخون بزنید. با این روش آیا ما داریم سنگر میدیم یا داریم سنگر میگیریم؟ نه عوضش کن. ما برای همین حرفا دیگه ادامه ندم، برای همین حرفا سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری رو از سال تقریبا بله، حالا من شروع این که شهید مطهری کجا خود بنده آشنا شدم تو مقدمه کتاب نوشتم که خدا رحمت کنه شهید پالیزوانی، اونجا این دست ما رو گرفتش و گفت برو شهید مطهری بخون و بعدش هم شهید شد. اینو نوشتم، جریان رو یه مقدمه نوشتم. بعدم که خدمت آقا رسیدیم ایشون هم گفتن جدی. ما تو دانشگاه سال 72 شروع کردیم. بعد که شروع کردیم دیدیم خب توی برنامه ریزی خیلی کار باید بشه. الان کتابایی که تو شهید مطهری هست بسیارش به صورت کشکولیه. مثلا شما 20 گفتار دارید، 20 گفتار خوندی، توش مثلا درسی که از بهار باید آموخت داره، امام صادق داره، عدل داره. این که نظام نمیشه، خودش پراکندگیه. ما بعد از این همه که درس و تدریس و اساتید و غیر ذالک اومدیم کل آثار شهید مطهری رو در 40 کتاب بر اساس سیر آسان به مشکل با روی کرده موضوعی از کجا شروع کنیم، قدم به قدم به کجا بریم. پس خود اصل این کتاب اولی این نقشه هوایی کاره که وقتی میخوام یه چیزی نقشه شو باید بدونیم، این نقشه هوایی شبهاتی که جاهای دیگه میپرسن اینجا جواب داده شده. سعی کردیم خیلی هم تا میشه فشردهش کنیم که طرف بخونه و بره وارد آثار شهید مطهری بشه. قبلا خیلی حجیم بود، هی کمش کردم خودم. و بعد از اون مباحث شهید مطهری شروع میشه. هر هفته یک مقرری داره تو برنامه ما. حالا ممکن برنامه شما اینو اینجا باید صحبت بشه تقریبا، من نمیدونم، ولی برنامه‌ای که ما بهش نتیجه رسیدیم بعد از 20 سال کار کردن اینه که یک سری مطالعه، اونو باید مطالعه کنید. بعد از مطالعه خواندن یه چیزی خوب توی حوزه‌ها میدونید، مباحثه یه چیزی باید بتونید بگید، برای رفیقت بگید بتونه قانع بشه. بعد سوال‌ها رو تو برگه مباحثه نوشته میشه و بقیه چیزایی که سوال شده اونجا تو برگه مباحثه که خوب بود الان یه نسخه تحویل شما میدادن. بعد اونجا سوال گروه باید بیاد تو کلاس، استاد سوال گروه رو باید اول جواب بده و استاد نکات مهم رو بگه. کتاب اول مثلا این 3 هفته 4 هفته تموم که شد یا آزمون داره، اکثر آزمونای ما کتاب بازه، اصلا برید با هم مشورت کنید چی بلدید. آره ما کتاب بازم خیلی آسونه دیگه، ولی بعضی وقتا میگن آقا میشه همون کتاب بسته به ما بدید اگه میتونید جواب بدید و همون که بتونه به مصداق ها بتونه بکشه کار رو با مبانی بره. بعدش امتحان که داده شد اون کتاب اول داد مثلا میشه یه کارنامه تنظیم شده، کارنامه استاد نمره مباحثش معلومه، سرگروه داده استاد تایید کرده، نمره آزمون معلومه، میشه گواهی کتاب اول. کل آثار 40 کتابه، 40 کتاب در 4 سطح، 4 سطح هم در 11 مرحله است این 40 تا کتاب که شما الان مرحله 1 رو ما پیشنهادمون بر شما بوده، چون اگه میخواد شروع کنید با سیر ما مرحله 1 که 4 تا کتابه، این صلواتی هم که شما فرستادید من مرحله 4 تا کتاب نمیخوام برای تا تهش، که اگر جدی باشید ادامه بدید، ندید ول کنید، برید یه کار دیگر جدی بگیرید. کار نیم بند و این هفته نشد بخونم و درسام زیاد بود و امتحان داشتیم و فلان حرفا، من اینا نمیدونم. اگه قراره بخونید بگید 4 تا کتاب از شهید مطهری میخوام درست بخونم. بعد برای هر کتابی درسنامه درست کردیم، کسی که میخواد بری جایی و شما باید بدید جای درس بدید، این سوالای مردم باید جواب بدید. مثلا شهید، مثلا تو شهید مطهری تو کتاب نوشته که امیرالمومنین وقتی وارد همین اتقان قسمت ایران هم شد مردم دنبالش دویدن، گفت برای چی میدوید؟ جلو آزادی و حریتتون گرفته میشه. خب بلافاصله از شما سوال میکنن چرا ولی فقیه پس میره شهرستان دنبالش میدون چیزی نمیگه؟ با جواب بدید. تو درسنامه ها اینا بحث شده. غیر از شهید مطهری تو همون موضوع خاص توجه کنید، تو همون موضوع خاص نظر علامه طباطبایی، آقا امام، آقای جوادی، آقای مصباحی عزیزی هم اومده، 5 عالم ربانی دیگه. نه یه نزه آقای مسبابر یه چیز دیگه بخونی باز پراکندگی درست بشه. همون موضوع آزادی رو اگه داری میخونید همونجا نظر این آقایون هم اومده. درسنامه این مباحث رو هم به صورت سی دی تدریس شده، کسی که اگر حضوری نتونست ادامه بده و این حرف به صورت غیر حضوری میتونه روی سایت. بحث ما تربیت، ما نگاهمون به شما آقایون بزرگوار تربیت مدرسه، ولی این شما چند تایید مگه؟ شما یه قطرم نیستی تو این دریای شبهات و مردمی که جور با جور هستن. شما باید سرلشکر بشید، یه لشکری رو اداره کنید، یعنی برید جای کار بکنید. لذا باید زمینه های تدریس شما ایجاد بشه. بعد از همین چهار تا کتاب باید کتاب اولو درس بدید. کتاب اول همین جلسه که ما هستیم، ما الان حدود تقریبا 2000 نفر فوق لیسانس و دکترا تا الان فراخوان زدیم اومدن برای تدریس. الان 245 نفر الان اساتید ما توی مناطق مختلف دارن درس میدن و تو کشور دبیرخونه زدی که اگه شما فردا رفتید مثلا شیراز، اونجا تو شیراز معلومه اگر این گواهی سه تا کتابتون رو بردید کتاب چهارم میتونید اونجا مشغول بشید. و یه تفکر، یک برنامه که هر کیم البته بیاد بگه آقا برنامه‌تون بعد از 20 سال اشتباهه ما عوضش می‌کنیم. اینقدر خودم عوض کردم که دیگه الان روم نمیشه از مخاطبا، برعکس مثلا کتابای قبلی که هیچ موقع عوض نشده هی عوض می‌کنم، چون درس که داریم میدیم میگیم اینجا این سوال مطرح شده این مبحث رو بیاریم اینجا، الان چند وقت دیگه تثبیت شده، ولی هیچ ابایی نداریم از عوض شدن. علم دیگه باید رشد کنه. توی شهرستانا هستش و کسی که رد کنه. بعد ما اومدیم برای این کار، پس تربیت استاد داریم، اساتید ما مشون، حتی الان تو این دانشگاه علمی کاربردی که ما حدود 200 خورده ای استاد الان تو رشته های مختلف دارن درس میدن، رشته کامپیوتر داریم، حقوق داریم، اینا به تمام اساتید ما ملزم کردیم که اگر بخوایم دانشگاه اسلامی درست کنیم باید تو هم حقوق درس بدی آقای استاد ما، هم بتونی بری شهید متری درس بدی و تو دو تاش هم باید ارزش بالای 18 داشته باشی. 2000 تا از بیرون استاد اومده، چون اینجا دیگه پشوانه داریم دیگه، اینا رو که داریم درس میدیم هی جایگزین استادایی میدیم که نمیتونن چه داریم. مگه میشه یه استاد دانشگاه اسلامی ما حقوق درس بده پایه انسان شناسی بلد نباشه؟ میگه بله میشه، هم حقوق فرانسه رو داره درس میده. انسان شناسی شهید مطهری باید بتونی حقوق کلاس هم خوب درس بدی. الان تو قسمت واحد خواهران تمام اساتید دو بچه ای شدند، میشه دانشگاه اسلامی تو هیته استاد، چهار هیته اگر باشه، من فقط هیته استادش الان چه کارو داریم می‌کنی. شما نگاه بنده به شما این هستش، نه چهار تا طلبه‌ای که حالا یه چیزی هم از شهید مطهری آقا فرمودن بخونید و حالا خوب است و بخونید حرفا، باید استاد باشید. اگه تو کار استاد می‌خواید برید به این سمت، بیاد تو این وادی. اگرم نه که خب بالاخره ما چه باشیم چه نباشیم آقایون زحمت می‌کشن، یه کتابی بالاخره شهید مطهری میارن برای کارهای شما. من نگاهم تربیت و مدرسه و الا عقبیم از مملکت. این تربیت مدرس آدمای جدی میخواد، آدمای جدی رو اون صلواتش باید وایسه. اگر هستید دوباره صلوات بفرستید.